هفته یک هشت تا هشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله وارد بحث مقصد رابع از اصول فقه شدیم. آقای مظفر، اصول فقه رو، علم اصول رو به چهار مقصد تقسیم کردن که مقصد اول و مقصد دوم به منزله صغرا هستن برای مقصد سوم، ولی مقصد چهارم صغرا نداره. مقصد چهارم صغرا نداره و مستقیم در طریقه استنباط واقع میشه، لذا خود همین نقضیه بر خود آقای مظفر در تعریفش. البته ایشون زیر تعریف این نکته رو متفتن شدن. خونه فرمود ایشون تقع نتیجتها، خودی که سقع نتیجتها یعنی نتیجه صغرا و کبرا، در حالی که ما در اصول عملیه دیگه صغرا کبرایی نداریم. نتیجه نداره، نتیجه قیاس، ماده قیاسی نداریم، نداری معنا نداره لحاظ منطقی نداره دیگه. نه، مثلا ببینید در بحث مقصد سالت ما صغرا کبرا داریم. چرا؟ مثلا میگیم ابوهورو حجتون، بعد میگیم چی؟ صیغت و افعال ظاهرتون فی الوجود، درسته یا نه؟ بعد ظهور صیغت و افعال فی الوجوب حجه، این میشه نتیجه، میاد کجا؟ در فقه برای استنباط. ولی در مقصد رابع نه دیگه، ما میگیم مثلا فرض کنید میگیم استصحاب، استصحاب تعریفش چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، و لا تنقض الیقین بالشک خود همین قاعده. صغراش چیه؟ دیگه صغراش اصولی نیست، صغراش فقهیه. مثلا میگیم که من شک میکنم که قبلا اینجا این قالی طاهر بوده، شک میکنم الان طهارتش رو از دست داد یا نه، این میشه صغرای من. کبراش چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، درسته؟ پس صغرای این فقهیه نه اصولی. لذا ایشون ذیل خود تعریف فرموده که مسئله او اکثر من مسائل، یه تعبیری داره همون اول کتاب، الان اینا رو دیگه خودتون باید مراجعه کنید. علی کل آقای مظفر معتقدن که ما یه صغرا کبرایی داریم نسبت مقصد ثالث، ولی مقصد رابع نه. مقصد رابع به قول معروف اصول عملیه. ایشون قبلا مفصل فرق اصول عملیه و امارات رو توضیح دادن و ایشون نکته رو دقیقا بیان کردن که اصول عملیه در واقع جهت رفع تحیر فی مقام العمل، که باز هم در اول کتاب این نکته رو گفتن. در اول کتاب چشم، حالا اونا رو هم دیگه یواش یواش میره باش، اونا رو هم میره. در اینجا آقای مظفر در اول کتاب، بازم این نکته رو برگردیم، میدونید که آقایون یه تاریخچه خیلی مختصری بگیم در رابطه با بحث تعریف علم و اصول و اهمیت این بحث و بعد ادامه بدیم. آقایون از همون اول میدونستن که علم و اصول دو قسمته، یک قسمت اماراته، الان با صغراهاش دیگه، یک قسمت اصول عملیه. یعنی من وقتی میخوام علم اصولم که هدفش کشف حکم شرعیه، استنباط حکم شرعیه، استنباط حکم شرعی به دو طریقه، یکی به طریق اماراته که کشفیان، یکی هم اصول عملیه. لذا از همون ابتدا در یک دغدغه ای و مشکلی افتادن که الان ما چگونه بین این دو مبحث علم و اصول جامع پیدا کنیم. آیا جامعی بین اصول عملیه و امارات وجود دارد یا وجود ندارد؟ چون تعریف باید جامع همه اصول باشه. در پی جامع گشتن قدما تعریفشون همون بود که شما تو موجز خوندید، علم اصول قواعد تقع فی طریق استنباط حکم شرعی. همین. از زمان شیخ، این دوباره از زمان شیخ بود، این سوال مطرح شد که این تعریف آیا فقط امارات رو شامل میشه، آیا فقط ادله اربعه رو شامل میشه، یا میتونه اصول عملیه رو هم در بر بگیره. یه سوال اساسی بود که شیخ بحثایی داره الان انشاءالله بماند. آخوند در اینجا اومد و معتقد شد که تعریف قدما و تعریفی که تو موجز شما خوندید، این تعریف در واقع نمیتونه اصول عملیه رو در بر بگیره. چرا؟ چون اصول عملیه به ما حکم شرعی نمیدن. اصول عملیه فقط رفع تحیرن فی مقام العمل، فقط تعذیر و تنجیزن، حکم شرعی به ما نمیدن. این اعتقاد آخوند بود. لذا آخوند اومد یک اضافه ای به تعریف خود از اصول فقه اضافه کرد، او التی ینتها الیه فی مقام العمل. یعنی بعد از این که اینجوری تعریف کرد که قواعد تقع فی طریق استنباط حکم شرعی، یه او التی اضافه کرد که این او التی ینتها یا ینتهی، دوتاشو خوندن، فیه فی مقام العمل، الیه فی مقام العمل. ایشون همونجا توضیح میدن که من این اضافه رو در تعریف علم اصول اضافه کردم تا قواعد تا اصول عملیه وارد علم اصول بشن. آقای مظفر در اینجا در صدد آمد تبعاً له که آقای اصفهانی که از تعریف مشهور دفاع کردن که نه، ما میتونیم حکم شرعی رو اعم بگیریم، یادتونه یا نه، حکم شرعی رو اعم بگیریم از حکم واقعی و ظاهری تا چی پیش بیاد؟ تا بعد بگیم مقصود ما از حکم واقعی امارات و مقصود ما از حکم ظاهری اصول عملیه. ببین این یه نزاعیه ها توی شالوده علم اصول، که ما چارچوب علم اصول رو چجوری، چه تعریفی، چه نگاهی داشته باشیم که مشکل حل بشه. علی کل، خود همین یکی از بحث‌های بسیار مهمیه که انشالله در آینده باید باز هم بهش بپردازیم. نهایتا آقای مظفر پس با همون تعریف مشهور اصول عملیه رو وارد علم اصول کرد با توسعه دادن به معنای حکم شرعی. البته این مبتنی بر اینه که اونجا نقضی ما وارد کردیم، گفتیم این مبتنی بر اینه که ما بگیم اصول عملیه به ما چی میدن؟ حکم شرعی میدن. و بعد همونجا ما نقض کردیم، گفتیم این قابل نقضه. چگونه قابل نقضه؟ خود شما در اول اجزا، آقای مظفر خودت در اول اجزا بیان کردی که چی؟ آفری، اصول عملیه عقلی به ما حکم شرعی نمیدن، ولی اصول عملیه شرعی، پس این تعریف شما با این ترفند هم، با این راه حل هم تمام اصول عملیه رو شامل نشد، فقط اصول عملیه شرعیه رو، یعنی براءت عقلی، احتیاط و تخییر رو شامل نمیشه. خود همینم اشکالیه به آقای مظفر اونجا که باز هم شما نتونستید مشکلو. اشکال دوم اینه که همه آقایون قائل نیستن که اصول عملیه حتی شرعی به ما حکم بدن. شیخ قائله ولی آخوند قائل، اگر کسی مثل آخوند قائل باشه که اصول عملیه به ما حکم شرعی نمیدن، حتی اصول عملیه شرعی، این تعریف شامل جمیع مسائل علم اصول نخواهد بود، در حالی که باید تعریف جمیع المبانی رو شامل بشه. یعنی ما به گونه ای تعریف رو ارائه بدیم که جمیع المبانی رو پوشش بده، نه فقط مبتنی بر یک مبنا باشه. حالا این اشکالات هم وارده، نهایتاً خود همین معرکه الآرائیه آقای آخوند هم سر این محکم ایستاده و بعضی از علما تبعیت کردن که حتما باید ما قیدی و اضافه ای رو به تعریف علم اصول اضافه کنیم، فائده هم نداره. حالا انشاءالله ببینیم آیا میشه نمیشه، بحث شکلیه. نکته بعدی که اینجا مطرحه اینه که آقای مظفر اشاره کردن قبلا که آیا ما به اصول عملیه که حجت اصولی یا حجت لغوی هم، ایشون تصریح میکنه که چی؟ حجت لغوی هم، اصول عملیه حجت لغوی هم، امارات حجت. لذا همان گونه که ایشون درسته که برای کل علم اصول میگن موضوع نداره، بله کل علم اصول موضوع نداره، ولی ایشون میگن مقصد ثالث موضوع داره، مقصد رابع هم موضوع داره. موضوع مقصد ثالث چی بود؟ نه دیگه، اینجوری نگی، حجت شأنی اصولی، حجت دیگه تعریفشو نگید، اصطلاح حجت شأنی اصولی. چون ما یه دعوایی داریم که آیا موضوع مقصد ثالث یا موضوع کل علم اصول حجت شأنیه یا حجت فعلیه، نزاعی بین بالاخره آقایون. اینجا حضرت امام و شیخ طبعا لشیخ، شیخ انصاری، حضرت امام طبعا لشیخ انصاری ثابت کردن که نه، موضوع حجت فعلیه. ولی بقیه آقایون مثل هم آقای مظفر و هم آیت الله بروجردی و خیلی از اعلام قائل شدن که نه، حجت شأنیه برای وارد کردن قیاس و استحسان. ولی یک نظامی اینجا حضرت امام دارن رحمت الله علیه، واقعا از ابداعات امام است اینجا که یک نظامی رو دارن اینجا که تونسته که نه، ما حجت رو فعلی میگیریم و با همون حجت فعلی میتونیم قیاس و استحسان رو هم وارد علم اصول کنیم. الان نه فعلی شعنیش، الان اصولی یا لغویش بحث دیگه ایه، سر تیکه شعنی و فعلیش اینجا هم از یکی از نزاعات بسیار دقیق، چون که شیخ عبارتی دارن در اول خبر واحد که میگن حجت فعلیه، حجت فعلی نه شعنی. امام اومدن هم یه نظامی دور تعریف کردن که ما میتونیم با حجت فعلی قیاس و استحسان رو که حجت فعلی نیستن وارد کنیم. نظامی داره اینجا دقیق که انشالله باید بعد واضح بشه. خیلی پس آقایون از نظر آقای مظفر، اینا رو دیگه باید ذهن مبارکتون قشنگ جا بگیره ها، از نظر آقای مظفر مقصد ثالث موضوعش حجت شأنی اصولیه، مقصد رابع موضوعش حجت لغویه، مقصد رابع موضوعش حجت لغویه. ایشون تصریح کرد دیگه که ما به اصول عملیه میگیم حجت لغوی، به اصول امارات میگیم حجت اصولی. بله من باید بگم یا شما باید بگید؟ تو مقدمات اونجا دیگه بگردید دیگه، اینا دیگه به عهده شما، اینا رو باید شما قشنگ الان هی برگردید اول کتاب رو دوباره تو مباحثتون بیارید قشنگ، نقدهایی که وارده به آقای مظفر با اون تاریخچه‌ای که ما گفتیم، دوباره برید سراغ این بحث‌های مقصد ثالث اولش ها، و فرق یه بحثی هم دارن اونجا که مل فرق بین الاماره والاقص العملی، اونجا هم یه بحثی دارن، دوباره اونا رو بیارید. علا کله الان فعلا ما بخونیم. نکته بعدی که ما باید حواسمون باشه بله چی؟ کیا؟ نه ببینید، حضرت امام برای کل علم اصول موضوع قائلن. البته ایشون دو تا بحث دارن، یه بحث بنایی دارن یه بحث مبنایی. انشالله بحث بناییش اینه که گفته میتونیم ما از مشهور دفاع کنیم و برای کل علم اصول موضوع قائل بشیم برخلاف آقای مظفر. دقت کردید؟ یه مبنایی دارن، چون بعضی وقتا این آرای امام درست نقل نمیشه، میگن نه ما اصلا موضوع نداریم برای علم اصول. چرا؟ نه به دلیلی که آقای مظفر میگه، بلکه آفرین، موضوع داشتن مختص علوم حقیقیه، علوم اعتباری حتی این پله ایه که باز هم یه پله بالاتر هم دارن که موضوع علوم حقیقی هم شاید تو مجموعه علم موضوع نداشته باشن، حتی علوم حقیقی هم موضوع ندارن، ولی نه به استدلال بایره. پس سه پله دارن امام قشنگ اینجا مفصل بحث کردن، سه پله دارن. یه پله با مشهور که گفته من میتونم راه حلی پیدا کنم دفاع کنیم از مشهور، چون این اشکالاتی که به مشهور میگن اشکالات درستی، اشکال اساسیه به مشهور خلط حقیقت اعتبار، این اشکال خوبی، ولی این اشکالات که نمیدونم جامع و مانع و حرفا درست نیست، این یه اشکال. بحث دومیشون اینه که اگرم بگیم موضوع داریم، موضوع مختص علوم حقیقیه، چون عرض ذاتی، عرض ذاتی که ما تو علوم اعتباری عرض ذاتی نداریم. انشاءالله دیگه شما فلسفتون شروع شد ها، درس فلسفتون از شنبه دیگه ها، قشنگ باید این مفاهیم قوی بشه ها، عرض ذاتی ها. من اون روز واقعا یکی دو تا از این بچه های خیلی قوی یه جایی اومده بودن با ما صحبت میکردن، سلسفق هم خونده بودن تازه، بعد بهشون گفتم که داشتن توضیح میدادم، گفتم خب الان این القدر حجیت و القدر ذاتی، این ذاتی رو خویاتونه که چند وجه قائل شد براش آی مظفر، اصلا یادشون نبود. بابا دو وجه هم ذاتیه باب عیسی قوجی، هم ذاتیه باب برهان، دو پله داشت دیگه ذاتی، که بعد ایشون اختیارش چی شد؟ ذاتیه باب عیسی قوجی بود، ولی گفت میتونیم بازم ذاتیه باب برهان را قبول کنیم. چرا؟ آفرین آی شکیبا، چون در دو جعلشون ذاتی باب برهان هم جعلش بسیطه، با اینکه عرض و معروضه ولی جعلش بسیطه، چون اگر جعلش تألیفی بشه خود دیگه ذاتی باب برهان نیست، محموله به صمیمه، محموله من زمیمه، اینا مباحثی هن که اصطلاحات و این مفاهیم شما براشون توضیح دادیم. الان من خوب بد نیستم اینو بگم، چون بازم شروع تو یه بحث اینطور مقدمه ای هستیم، اینو بگیم که شما چون میخواید از شنبه هم بحث فلسفتون شروع بشه بدونید اهمیتش چیه. بهش گفت، چون سوال کرد از ما که یه پرانتز 3 دقیقه میخوایم باز کنیم، ولی خوبه چون نه شما میخواید شنبه فلسفه مختصری شروع کنید غیر قالتون، چون گفتن که بله ما گفت چه ارتباطی هست بین اصول فلسفه؟ من ارتباطی هست گفتم، گفتم تا قبل از شیخ انصاری اصول با فلسفه هیچ ارتباطی نداشت، اون زمان کتاب معالم میخوندن، کتاب قوانین بود، صاحب معالم و قوانین میرزای قومی صاحب معالم، اینا هر دو کتب اصولی معتبر بودن که متعرض مباحث فلسفی اصلا نشده بودن. منطقی هم که بود منطق حاشیه ملا عبدالله بود، یا منطق الکبرا فی المنطقی که توی جامع المقدمات میخوندن، الکبرا فی المنطق نمیدونم دیدی بیان، اینا این منطق منطقیه که باز هم متعرض فلسفه نشده بود، یه منطق مشهور المناطقی بود به تعبیر شهید مطهری، که ما یه مشهور مناطقه داریم، یه محققین از مناطقه، که محققین از مناطقه رو ایشون اسم میبره بو علی و خواجه، خواجه نصیرالدین طوسی، که اینا چون فیلسوف بودن منطقشون درست بود، ولی مشهور مناطقه چون فیلسوف نبودن منطق رو زدن خراب کردن، یه اعتقادی دارن شهید مطهری، خرابکاریش هم تو باب برهان بیشتر از همه جا، یعنی باب برهان رو زدن خراب کردن. بعد بهشون گفتن که ببینید تا شیخ که اومد رسائل رو نوشت به یک مکتب اصولی ابداع کرد و به خاطر اینکه شیخ با فلسفه آشنا بود یه جاهای یه دقتهای فلسفی کرد. مثلا نمونش مثل بحث واجب تعبدی و واجب توسلی. شما هر وقت شک میکنید بین واجب تعیینی و مثلا تخییری کفایی و فلان، میگید چی؟ تعیینی؟ نمیدونم تعیونی؟ این ورو چون میگید تمسک به اطلاق میکنیم، اون تیکه اضافه داره، اضافهش ثابت نمیشه. رسیدن به واجب تعبدی توسلی هم میرسیدن، مشهور میگفتن اصل چیه؟ تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم چی؟ توسلی. چون واجب تعبدی زائده ای داره، واجب توسلی زائده ای تمسک به اطلاق میکنه. اینجا شیخ دست گذاشت گفت ایها الناس، اینجا چی هست؟ یه مشکله، یه مشکله فلسفی هست که ما در واجب تعبدی و توسلی نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. چرا؟ نمیتونیم نمیتونیم قید نمیتونه داخل در در تکلیف بشه. چرا؟ دور پیش میاد. آفرین. چون دور پیش میاد پس ما اینجا تقید نداریم. تقید نداریم، چی نداریم؟ اطلاق هم نداریم. چرا؟ چرا؟ آفرین. رابطه شون ملکه و عدم ملکه. این اشکال از زمان شیخ بود، خود شیخ این اشکاله. یعنی همه میگفتن آقا تمسک به اطلاق، ولی شیخ گفت نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم چون اینجا دور و تسلسل و بحث. چند جای دیگه تو مطلق مقید شیخ بحث‌های، یعنی یه جاهایی به قدما گفت که ایها القدما شما اینجا باید دقت فلسفی میکردید، چون اینجا یک اشکالات فلسفی پیش میاد که شما بدون در نظر گرفتن این اشکالات حکم صادر کردید، در حالی که این اشکالات یقه شما رو گرفته بود، شما متوجه نبودید. بعد آخوند، بعد نائینی، شاگردان آخوند، نائینی و اصفهانی و آغازی ها مباحث فلسفی رو مفصل وارد علم اصول کردن. تا رسید به زمان امام. امام اومد گفت که شما مباحث فلسفه رو نباید وارد علم اصول بکرد. مثلا همین بحث تعبدی و توسلی که آقایون کلی با متمم جعل خواستن حل کنن، با نمیدونم چی خواستن حل کنن، به اطلاق مقامی خواستن حل کنن، معرکه الاراء و محل نزاعی شده این واجب تعبدی و توسلی که بعضی وقتا 3-4 ماه تو در خارج طول بیکشه. اما با مثل اونا بحث کرده ها، مثل اونا بحث کرده، ولی جواب مختار خودش یه جمله که آقا واجب تعبدی و توسلی اعتباریه و در اعتباریات دور و تسلسل و اینا هیچ اشکالی نداره، چون در اعتباریات تنها محظور چیه؟ لغوی. با یه جمله جواب شیخ، یعنی جنگ چند ساله رو از زمان شیخ تا زمان شاگردان آخوند و شاگردان شاگردان که الان هم هستن این دعواها، هنو این جواب امام تو مجامع علمی شایع نشده، خیلی اطلاع ندارن، ولی امام گفت که علم اصول چون یه علم اعتباریه دیگه، شما مباحث فلسفی رو نباید وارد کنید. لذا شما شاگردان امام رو برید خدمتشون، همیشه حواسشون به این نکات هست، یعنی تو ذهنشون ها، ممکنه تو تطبیق باز هم، ولی تو ذهنشون هست. ولی کسی میتونه الان امام یه اشکال گرفت به زمان شیخ به بعد که شما مباحث فلسفه رو وارد علم اصول کردی، در حالی که علم اصول یه علم اعتباریه، با این استدلال ها که شما خلط حقیقت اعتبار کردید، در حالی که نباید خلط حقیقت رو اعتبار بکنید، حقیقت سر جاش، اعتبار سر جاش. یه اشکال به قبل شیخ گرفت. چی بود اشکال به قبل شیخ؟ که شماهایی که قبل از شیخ بودید، مثل صاحب قوانین، مثل صاحب معالم، چون فلسفه بلد نبودید، بعد نتونستید این مباحث رو دقیق جدا بکنید و نتونستید جواب شیخ رو بدید مثل شیخی که بهتون اشکال میگرفت. لذا شیخ تونست بر شما از زمان شیخ، ما باید الان که اصول ما یه مقدار مشحون شده به مباحث فلسفی تو نسبت به اصول ها. قشنگ فلسفه یاد بگیریم که بتونیم مرز رو بفهمیم. قشنگ اونایی که فلسفه بلد نیستن، ولی خب یه چیزایی هم بلدن، بالاخره نه منطق خوندن، هی قاطی میکنن میارن دور و تسلسل و نمیدونن مباحث مختلف قید و مقید و ها، مثلا مباحث جزء ذهنی و جزء خارجی و وجوب ضمنی و خب اینها همه مبتنی بر چی هن؟ یه نگاه فلسفی به واجب و حرام و متعلق مکلف. و پس ببینید امام داره میگه فلسفه رو نیارید، ولی با یه استدلال فلسفی یا حقیقت و اعتبار. چون ممکنه بعضی ها بگن اصلا مثلا فلسفه به درد نمیخوره، به ادله دیگه. نه، الان ما که مثلا شما همین الان وقتی مواجه میشید مثلا همین حجیت القصد ذاتیه، دیدید که ما نقدمون با آی مظفری بود که آی مظفر ذاتی اینجا نه باب برهانه نه باب، چون حجیت یه مفهوم اعتباریه، چون ذاتی صفت حجت دیگه. خب اگه ما فلسفه بلد نباشیم، بلد نباشیم ذاتی چیه فلان چیه فلان چیه، خب نمیتونیم این تفکیک ها رو تو وضعیت موجود علم اصول، فعلا وضعیت موجود علم اصول که رسیده به دست ما اینه، لذا باید قشنگ فلسفمون قوی بشه که بتونیم برای اصول، چون الان فلسفه نمیخوام فواید فلسفه رو بگم، من دارم فقط رابطه اصول رو با فلسفه بگم، برای اینکه اصول رو حر نگه داریم. حر، لذا یه تعبیری دارن شهید مطهری در این کتاب شرح مبسوطشون دارن، میگن که اگر این بحث حقیقت از اعتبار کاملا واضح بشه و تو اصول پیاده بشه، شالوده علم اصول متحول خواهد شد. تعبیر ایشون اینه، شالوده علم اصول متحول خواهد. لذا از این جهت باید دقت کنیم که انشالله بالاخره تو این یه ماه، این چون این کتاب شهید مطهری هم سهل ممتنع ها، حواستون باشه کوچیکه، خیلی ساده به نظر میاد ولی پر مطلب، و مثلا اون مباحث حرکت جوهریش دیگه نهایت حرف ها رو زده، یعنی اوج گرفته تا حتی با نظرات شخصی و خودش رو هم گفته تو همین کتاب کوچیکه، ولی پر کتاب خوبیه، یعنی شروع کرده از تاریخچه فلسفه قشن، بعد وارد شده تو مفاهیم فلسفی و نزاع‌های فلسفی و مفاهیم فلسفی. کتابچه خوبیه که شما یه یک ماه و نیمی وقت دارید روش کار بکنید انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تمهید لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا بان لله تعالی احکاما الزامیه من نحو الوجوب والحرم یجب علی المکلفین امتثالها یشترک فیها العالم والجاهل بها. خب مقدمه ایه که ما شک نداریم که علم اجمالی داریم، که یک سری احکام الزام آور داریم. این هم خدمتتون بگم، کلمه الزام چه رابطه ای داره با کلمه وجوب و حرمت؟ چون اینو تو موجزم خوندید هم، نه یه اصطلاح اینجا اسمی داره، جنس یعنی چی؟ اصطلاحش چیه؟ میگفتن چی و چی؟ های هایری هستی با ما یا نه؟ اصطلاحی داره، اصطلاحشو میخوام. میگفتیم چی؟ جنس و تکلیف و نوع و تکلیف. الزام میشد جنس و تکلیف، وجوب و حرمت میشد نوع تکلیف. حالا اینو که گفتم، چون بعد بهش میرسیم میخوایم استفاده کنیم نظریه ناینی رو بحث کنیم، از همین بحث جنس و تکلیف و نوع تکلیف. و هذا العلم الاجمالی منجز لتلک التکالیف الالزامیه الواقعیه. این علم اجمالی منجزه، منجز هم خب میدونید، چون چرا به علم میگن منجز؟ مراحل تکلیف دیگه، مراحل حکم. یادتونه مراحل حکم چیان؟ نه درست نگفتی، ترتیب مراحل حکم. این از اون قوانین اساسی ها، هی من تکرارش کردم میخوام از کنم. اول چی بود؟ اقتضا. اقتضا. البته آی مظفر اقتضا رو نگفته ها، مشهور از آخوند گفتن چهار تا: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجیز. اقتضا رو آقای مظفر نگفته، آقای مظفر گفته انشاء که توضیح دادیم یعنی چی انشاء، فعلیت، تنجز. فعلیت چی هن شرائطش؟ عقل و بلوغ و قدرت، که البته بعد گفتیم این شرایط عامه است. بعضی از واجب ها دو نوع قدرت میخواد، یادتونه یا نه؟ قدرت مثل چی؟ آفرین، اینجوری حرف بزن یکم های آلبویه. مثل حج، حج قدرت شرعی هم یعنی استطاعت، یعنی چهار تا در واقع شرط داره، لذا بهش میگفتن واجب مشروط. واجب مطلق فعلیتش فقط چند تا شرط داره؟ سه تا شرط داره. واجب مشروط واجبیه که علاوه بر اون شرایط عامه یه قدرت شرعی هم نیاز داره. تنجز مرحله بعدیه که چیه شرط تنجز؟ علمه. و ما صریح گفتیم، آقای مظفرم گفته بود چند جا، که علم جزء مراحل فعلیت نیست بلکه جزء مراحل تنجزه. این اصطلاح مشهوره در باب انشاء. بعد انشاء و فعلیت رو ببخشید ما هی باید مدتی ایستگاه بزنیم یه سوال کنیم ازتون که باید برگردیم یادتون نه. بعد گفتیم شما الان انشاء و فعلیت رو کجاها باش مواجه شدید؟ تو ترتب. الان ترتب زیر مجموعه یه بحث بی بالاتریه. چی بود اون بحث؟ نه الان مقدمه واجبم بود این بحث، ولی اون این ترتب ذیل چه بحثی بود؟ نه میدونم تو زد بود، ولی یه بحثی همونجا زد به یه بحثی رسیدیم، بحث بسیار مهم، تزاحم. تزاحم تزاحم گفتیم تزاحم ایجاد میشه. بعد نائینی خواست تزاحم رو با چی حل کنه؟ با ترتب، که آقای مظفر قبول کرد یا نه؟ زیر بار ترتب نرفت. تو اجتماع امرو نیم البته انشاء و فعلیت داشتیم، تو مقدمه واجب هم انشاء و فعلیت داشتیم، جاهای مختلف داشتیم، بالاخره مراحل حکم باید بلد باشیم. این هم فهمش. لذا ایشون میفرماید و هذا العلم الاجمالی منجز لتلك التکالیف الالزامیه الواقعیه فیجب على المکلف، پس واجبه که مکلف به مقتضا حکم العقل به وجوب تفریق الذمه مما علم اشتغالها به من تلك التکالیف. اینجا ما حکم عقل داریم به احتیاط. چیه این قاعده؟ قاعده شو بگید. که واجب تفریق، تفریق یعنی فارغ کردن، خالی کردن ذمه از اون چیزی که علم داریم به اشتغال ذمه. یه قاعده ای بود اینجا، آفرین، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. این قاعده احتیاطه، الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی. ایسعی الى تحصیل المعرفه بها، سعی کنه، این برمیگرده به مکلف، نه فاعلش هم مکلفه دیگه، مکلف سعی کنه الى تحصیل المعرفت بها به طرق المؤمنت له. این تعبیر مؤمنه هم باید بلد باشید دیگه، مکلف باید سعی کنه تحصیل کنه راههایی که در امان باشه. این مؤمن، یادتونه کسب مؤمن داشتیم اینو قبل ما، کسب مؤمن، بله، این قاعده عقلیه در بابدی امتثال، چون اینم باز حکم عقله، عقل میگه مکلف باید در دائره امتثال کسب مؤمن کنه، مؤمن من العذاب، این راهی رو باید انتخاب کنه که التی یعلم به فراق، یا الان یعلم اون مکلف به فراق ذمتهی به اتباعها، که علم پیدا بشود یا اون مکلف علم پیدا کند، دو وجهش درسته، به فراغ ذمه به اتباع اون طریق. علم اجمالی یعنی این که چی بود تعریفش؟ من علم دارم به این که یک سری تکالیف واقعی هست ولی من نمیدونم کدومن. دقت کردید؟ من میدونم هزار تا تکلیف شرعی بر ذمه ام هست ولی نمیدونم چی هم. خب میتونم بی اعتنا بشم؟ میتونم بی اعتنا بشم بگم ول کنید این رو؟ نمیتونم بی اعتنا بشم. علم اجمالی منجزه، قابل اعتناست. لذا برای این که این علم اجمالی مشکلش رو حل کنم باید پناه ببرم به چی؟ به طرق مؤمنه. الان این طرق مؤمنه چی هن؟ یکیشون احتیاط البته، ولی ممکنه شارع و عقل برای ما یه راههایی درست کرده باشه. علم اجمالی همین مثلا شما مثال اصلیش اینه دیگه، دو تا ظرف داری یکیشون نجس رو نمیدونی کدومشونه. پس علم اجمالی داری که یه نجسی هست ولی نمیدونی کدوم ظرفه. و من اجل هذا نذهب الى القول بوجوب المعرفه، از اینجاست ما قائل به وجوب معرفت میشیم و به وجوب الفحث عن الادله، باید بریم فحص کنیم از ادله روایات و کتاب و سنت و عقل و اجماع. والحجج المثبته لتلك الاحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث، تا مكلف، این مكلف مقصود مجتهده یا دعوای ان شاء الله اول رسائل، آیا این مكلف مقصود مجتهده، مقصود اعم از مجتهد و عامیه ان شاء الله. الان دیگه اینجا این دعوا رو می‌ذاریم تا برسه سر جاش، فقط بگیم اینجا یه کدی بدیم خدمتتون که دعوای اینجا هست، تا اینکه یستفرغ، یعنی به قول معروف این همون تعریف اجتهاده. اجتهاد تعریفش چیه؟ استفراغ الوسع لکشف الاحکام، یعنی باید کامل وسعت رو استفراغ، استفراغ یعنی خالی کردن، یستفرغ هم یعنی خالی کند وسع خود رو برای بحث و علم و یادگیری و الا نمیشه آدم بخواد درس بخونه صد تا کار دیگه هم انجام بده. و یستنفذ مجهوده الممکن له، تمام تلاش خودش رو به کار بگیره. و حین اذن اذا فحص المکلف و تمت له اقامت الحجه على جمیع الموارد المحتمله. لذا آقا جون الان تو این دوران طلبگی اولیتون یعنی تو این مقدمات و کامل تلاش کنید، چون و الا مثل ما گرفتار میشید. یه دورانی آدم میتونه استفراغ باز کنه، تو دوران حکومت اسلامی اینجوره دیگه، قبلا حکومت اسلامی نبود. یعنی یه واقعا حکومت شاه هم نعمتی بود، تو تکلیفی نبود دیگه، آدم اینجا دستشو میخوند کار دیگه هم نبود بالاخره. الان نه دیگه، حکومت اسلامیه، امام یه تکلیفی درست کرده خدا رحمتش میکنه، نه دیگه نمیشه آدم بگه آقا میخوام درس بخونم تا 50 سال، دیگه این معنا نداره. رضا باید هم راههای میانبر رو، به تعبیر مقام معظم چقدر قشنگ دیشب سخنرانیشو میگفت، راههای میانبر علمی رو باید کشف کنیم. این هم برای دانشگاه باید بگیم، هم برای حوزه. باید راههای ما هم الان درس خوندنمون اگه بخوایم به روال سابق درس بخونیم که مثلا 30-40 سال خدا رحمت کنه آیت الله فاضل رو در این درس خارجش تعبیر میکرد حرام است کسی دو دوره در اصول خارج شرکت کنه، یه دوره اصول باید مجتهد بشی توی یه دوره اصول، چون حکومت اسلامی نیاز به نیرو داره، باید افراد مجتهد برن خدمت کنن، بالاخره و الا حکومت اسلامی از دست میره، خود دیگه باید مشکل پیدا میکنه. لذا این تکلیف بالاخره دوران استفراغ وسع رو کم کرده، باید استفاده بکنیم از این دوران وسع، هم وقت بذاریم هم از راههای میانبر استفاده کنیم. اون دیگه نه بب. نه میرسیم همینجا همون میانبر است دیگه. نه نه میانبره میشه حاج آقا، تو چند سال اول انشالله خدا رحمت کنه یه آقایی بود از مجتهدین میگفت که 2 تا 6 سال طلبه، 2 تا 6 سال 2 تا 6 سال از علمای قدیم هم بود که اوائل انقلاب رحمت خدا هم رفت، از علمای بزرگ بود، ایشون این تعبیر رو داشت اون زمان ها، میگفت 2 تا 6 سال، یعنی تو 2 تا 6 سال باید جمع و جور بشه کارا. یعنی چون بالاخره آدم اگه بخواد درس بخونه انصافا باید برنامه خودشو رحم نکنه. الان علما و مراجع برید میگن همش تلاش خودمون، آخر سال این حرفایی کم بزنیم که موتورا خاموش نشه آخر سال. یعنی میگفتن دیگه یه مراجع تقلید و علمای بزرگ میگفتن تلاش اصلا عجیب غریب، یعنی دیگه همه دیگه چیزای عجیب غریبی میگن که یکی از آقایان علما میگفت من شبا درس میخوندم رو دستم درس بخونم که مثلا نه خسته میشد مثلا خوابم میبرید دفعه یا ایستاده درس میخوندن گفت این کارا میکرد این که خوابمون نبره بیشتر درس بخون. صداقه هو کل المطلوب و هو اقصى ما یرمی الیه المجتهد الباحث. اینجا تعبیر مجتهد آورد، معلوم میشه که نظر آقای مظفر در اون نزاع مکلف چی بوده؟ مجتهده. و یطلب من ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين بان تحصل له الادله على الاحكام الالزاميه كلها. البته این فرض برای هیچ کدام از مجتهدین اتفاق نمیفته که دسترسی پیدا کنند به جمیع ادله ای که احکام الزام آور رو بیان کنه. چرا؟ تقصیر مجتهدین نیست، لعدم توفر الادله على الجميع، چون تمام ادله فراهم، خیلی از ادله از دست رفتن، خیلی از ادله نابود شدن. اما اضافه حصل، اما اگر یکم گشت ولم تتم له اقامت الحجه، اقامه حجت هم براش تمام نشد، یعنی قائم نشد حجت در حقش الا على جمله من الموارد و بقیت لدی موارد اخرى یحتمل فيها ثبوت التکلیف، و موارد دیگه باقی مون که احتمال تکلیف رو میده و يتعذر فيها اقامه الحجه لاي سبب كان فان المكلف يقع لا محاله في حاله من الشك. میخواد داره زمینه چینی میکنه برای درست کردن موضوع اصول عملیه. آقا مجتهد گشت یه سری روایات پیدا کرد ولی در خیلی از مسائل دیگه روایتی پیدا نکرد، مثلا شرب توتون نمیدونه حرامه یا حرام نیست، مود تو شک، تجعله فی خیره من امر تکلیفه، در یک تحیری واقع میشه که آخر شرب توتون حرامه حلاله چی؟ فما دا تراه و سانه هن چه کار بکنه؟ هل هناك حکم عقلی یرکنه الی و یطمئن بر رجوع الی مقتضا؟ آیا در اینجا ما یه حکم عقلی داریم که بهش اعتماد کنیم؟ رکون یعنی اعتماد، پناه ببریم اعتماد کنیم؟ او ان الشارع قد راعا هذه الحاله للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، آیا شارع حواسش بوده به این حالت مکلف که خیلی وقتا مکلف ممکنه دلیل و روایتی پیدا نکنه و در مورد حکم شرعی یه موضوعی در حالت شک و تحیر باقی بمونه؟ فجعل له وظائف عمليه يرجع اليها عند الحاجه، که اون آقای مکلف متحیر، فاعله يرجع مکلف متحیر، رجوع بکند به این وظائف عملیه و یعمل بها لتطمینه من الوقوع فی العقاب، که مطمئن بشه که دیگه در عقاب واقع نمیشه وقتی که به این وظائف عملیه، نگفت علمیه، چون وظائف علمیه که بحث بالا بود که دیگه فرض اینه که ما همه راه‌های علمی رفتیم، روایتی و دیگه آیه ای نداریم، اجماعی نداریم، ولی نمیدونیم نهایتا شرب توتون حکمش. هذه اسئله يجب الجواب عنها وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل المكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه ان يعمل بها عند الشك والحيره. این مقصد رابع میخواد توضیح بده که وقتی چنین شکی برای مکلف حاصل بشود چیکار باید بکنه. نه، لذا گفت عقل و شرع. نه حاج آقا، بعد پایین گفته و ان فجعل له، فجعل شارع کیه فاعلش؟ شارع، فجعل الشارع له وظائف عمليه، هم عقل هم شد، دو تا رو گفته. و هذه الوظيفه او الوظائف هي التي تسمى عند الاصوليين الاصل العملي او القاعده الاصوليه او الدليل الفقاهتي. یادتونه هم که گفتیم ما یه دلیل فقاهتی داریم یه دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چی بود؟ امارات بود. این تعبیرم اولین نفر کی به کار برد؟ وحید ببان احسن. یه بچی هم داره که چرا به امارات گفت دلیل اجتهادی و به اصول عملیه گفت دلیل فقاهتی. وقد اتضح لدى الاصوليين ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب على هي على اربعه انواع. اصوليين فهمیدن که وظیفه‌شون در تمام ابواب فقه اینه که چهار اصل رو رعایت کنن. این تعبیر اختصاص باب دون باب رو حواستون باشه، بعد باش کار داریم. یک، اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخیر، اصالت الاستصحاب و من جمیع ما تقدم. خب پس تا اینجا ما این نکته رو توضیح دادیم که رسیدیم به در واقع چهار تا اصول چهارگانه عملیه. یه دو سه تا نکته اینجا هست، الان ما یه چند دقیقه تعطیل بکنیم. چی؟ نه فقط اینجا درس اخلاق هست، پنج شنبه ها نیست، چهار شنبه ها. نه ما الان چند شد ساعت؟ 8:05. یه 5 دقیقه حاج آقا استراحت بفرمایید، ما یه 40 دقیقه همون بر میگیم تا قبل از 9:10 کم انشالله تموم میکنیم. یعنی بریم صبحونه بخوریم. یعنی چی کار کنیم؟ خب باشه، بعد 10 دقیقهش میکنیم، اشکال نداره. فقط آقای مرتضایی نیستش؟ خب بابا 10 دقیقه دیگه، چه می چقدر میخوای بخوری؟ پس یه 10 دقیقه دیگه بیاد ان شاء
الله.
آره شیخ دو سال پیش ملا هادی هست، ملا هادی سخت واری البته پیش نراقی هم درس میده. نراقی هم